ساعت 11 شب است و شما شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. در این واپسین ساعات روز جمعه 21 اردیبهشت 1403 و واپسین دقایق، این افتخار رو دارم من بنیامین صدر که به همراه همکارانم همراه شما باشیم با مجموعه ای از گزارش ها و خبرها. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. روز جمعه 143 کشور عضو سازمان ملل به پیشنویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در مجمع عمومی این سازمان رأی مثبت دادند. این قطعنامه با رأی موافق 143 کشور، 9 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع به تصویب رسید. با تصویب این قطعنامه، درخواست تجدید نظر برای عضویت کشور فلسطین در سازمان ملل به شورای امنیت ارسال خواهد شد. عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد تنها با رأی اعضای شورای امنیت امکان پذیر است. نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی جمهوری اسلامی را متهم کرد که تلاش می‌کند با نابودی اسرائیل هولوکاست دیگری را رقم بزند. It's not only Hamas monsters that we face. ما فقط با هیولاهای حماس که روبرو نیستیم. ما با کل محور ترور و وحشت ایران روبرو هستیم که آشکارا اعلام کرده هدف نابودی ماست. هدف به وجود آوردن هولوکاست دیگری. ما قدرت احضار را در کشورمان داریم و نمیگذاریم چنین اتفاقی بیفتد. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه در مصاحبه با دکتر فیل، روانشناس مشهور آمریکایی، برای اولین بار پذیرفت که او و دولتش نتوانستند حمله گروه افراطی حماس را پیش بینی کنند و به این دلیل خود را مقصر می‌داند. به گفته نخست وزیر اسرائیل، گروه حماس که آمریکا و اروپا آن را تروریستی می‌دانند، از سوی به غیر نظامیان حمله می‌کند و از سوی دیگر در میان غیر نظامیان پنهان می‌شود. و همین سبب شده تا وظایف اسرائیل بسیار دشوارتر شود. بنیامین نتانیاهو در این مصاحبه خبر داد که در حملات اسرائیل به غزه تا کنون 14,000 نیروی وابسته به حماس و 16,000 غیر نظامی کشته شدند. مقامات وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل حماس است، خبر از کشته شدن حدود 35,000 فلسطینی می‌دهند. امیر کویت مشعل الاحمد الصباح پس از هفته‌ها تنش سیاسی با استناد به یک ماده قانون اساسی، مجلس این کشور را برای دست کم 4 سال منحل اعلام کرد. امیر کویت در یک سخنرانی تلویزیونی شامگاه جمعه اعلام کرد که با هدف دستیابی به منافع مردم و کشورش، دستور انحلال مجلس شورای ملی و تعلیق برخی از اصول قانون اساسی را برای مدت حداکثر 4 سال داده است. از 27 فروردین ماه که شیخ مشعل نخست وزیر جدید کویت را منصوب کرد، تنش‌ها بین مجلس و نخست وزیر مانع شکل‌گیری دولت جدید کویت شده بود. مشعل الاحمد الصباح آخرین بار 27 بهمن سال گذشته و تنها 2 ماه پس از روی کار آمدنش به عنوان امیر کویت، دستور انحلال مجلس را صادر کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر حوزه‌های علمیه کشور تفاهم نامه امضا کردند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ایران، از این پس سازمان انرژی اتمی در زمینه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، راهبردی و مدیریتی با حوزه‌های علمیه سراسر کشور همکاری خواهد کرد. این تفاهم نامه میان محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و علیرضا عرافی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور امضا شده است. همزمان تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت توسعه کاربرد پرتوها و معاونت ارتباطات و بین‌الملل حوزه علمیه هم به امضا رسیده است. و بیش از 100 چهره هنری و فرهنگی بین‌المللی با انتشار نامه سرگشاده خواستار آزادی توماج صالحی شدند. امضا کنندگان در این نامه خواهان لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام توماج صالحی شدند.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که راوی خبرهای این ساعت بود. اما در ادامه این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا، مذاکرات بی حاصل و شکست گفتگوهای قاهره بین اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر آتش بس. منابع خبری در استان سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر از افزایش قابل توجه موارد مرگ مشکوک برخی از شهروندان بلوچ در این استان خبر می‌دهند. و اینکه کاظم صدیقی، امام جمعه‌ای که متهم به زمین‌خواری و فساد مالی است، بار دیگر در خطبه‌های نماز جمعه تهران نماز خواند. خب همونطور که در بخش‌های قبلی خبری هم شنیدید یا در وبسایت رادیو فردا خواندید، گفتگوهای آتش بس و مذاکره‌های قاهره بین اسرائیل و گروه افراطی حماس که با میانجیگری چند کشور انجام می‌شد بدون نتیجه پایان یافت و به نوعی میشه گفت که در حال حاضر شکست خورده. در همین زمینه ساعتی پیش با مهرزاد بروجردی، کارشناس سیاست خارجی و مسائل بین‌الملل، گفتگو کردم و از او پرسیدم که اساساً دلیل یا دلایل این اتفاق چه هست و چرا گفتگوهای آتش بس به نتیجه نمیرسه.
واقعیت اینه که هر دو طرف خواسته های حداکثری مطرح میکردن. حماس خواستار پایان کامل حمله اسرائیل بود و آتش بس دائمی، و خب اسرائیلی ها هم که مسئله چان زمینی که داشتن میکردن سر گروگان ها رو مطرح کردن که به توافق نرسید. ولی میخ آخر رو احتمالاً در تابوت این مذاکرات حمله اسرائیل به رفح زد. برحال من فکر میکنم در چند هفته پیش خیلی ما نزدیکتر شده بودیم به یه توافق. چان زمینی سر مثلا تعداد گروگان ها بود که 40 تا باشه یا 33 تا باشه، ولی به نظر میاد که مسائل بعدی و اختلافات بعدی سبب شد که مذاکرات قاهره به شکست بر بخوره.
به جنگ رفح اشاره کردید، اساسا مسئله رفح چه تأثیری خواهد داشت بر سرانجام این گفتگوها یا جنگ؟
به نظر من خیلی بحث مهم خواهد بود از این بابت که این جنگ رفح تا چقدر عمق پیدا بکنه، چقدر ادامه پیدا بکنه، میتونه بار دیگر مذاکرات شروع بشه، حالا بازم با میانجیگری مصر و قطر و آمریکا، ولی احتمالاً به این زودی نخواهد بود و یه مدتی طول خواهد کشید تا این جنگ رفح موقعیت مشخص
بشه. در همین گیرودار و در همین وضعیتی که اعلام شده مذاکرات قاهره، مذاکرات آتش بس به شکست انجامیده، اسرائیل اعلام کرده که آماده هست برای برگزاری یک رزمایش و حمله احتمالی به جنوب لبنان و مقابله با حزب الله. با توجه به مخالفت‌هایی که حالا دولت آقای بایدن در آمریکا داره با برخی اقدامات اسرائیل، آیا اساساً اسرائیل میتونه که با حزب الله هم وارد رویاروی مستقیم بشه؟ اساساً این امکان رو داره در حال حاضر؟
ببین، اسرائیل به نظر من توانایی این مسئله رو داره و واقعاً چمینه که خب به کشتارها و اختارهایی که آمریکا بهش داده گوش نمی‌کنه. به نظر میاد که این هم به خاطر نگرش کابینه اسرائیل هست، هم به خاطر نیاز آقای نتانیاهو که این جنگ رو ادامه بده به خاطر مشکلات داخلیش. ولی آنچه که اتفاق خواهد افتاد اگر اسرائیل واقعا درگیری جدی رو با حزب الله شروع بکنه، این کارهایی که تا به حال دولت بایدن کرده، مانند همین حرفی که این هفته زدن رجب نفرستادن یه سری بمب و اینا، فکر میکنم به یه مرحله جدیتری وارد خواهد شد، میتونه اقدامات جدی دیگری انجام بده. از اون سو اسرائیل هم فکر میکنه که به خاطر مسئله 7 اکتبر شاید این بهترین زمان هست برای تصفیه حساب با یه نیروی مثل حزب الله که خب نگرانی اصلی اون رو در شمال کشور ایجاد کرده، و همچنین در پیش بودن انتخابات امریکا سبب میشه که احتمالاً بخشی از حساب و کتابی که آقای نتانیاهو میکنه بر این اساس باشه که خب امریکا مجبور خواهد شد دفاع اونها بپردازه در سال انتخابات، و اگر هم آقای ترامپ پیروز بشه در انتخابات که خب میتونه خیلی روابط حسنه بهتری داشته باشه با اسرائیل. بنابراین این نقطه بازی کردن با آتش خواهد بود برای دولت اسرائیل.
گفتگویی بود که با مهرزاد بروجردی داشتم درباره بی حاصل بودن گفتگوهای آتش بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس.
اما منابع خبری در استان سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر از افزایش قابل توجه موارد مرگ مشکوک تعدادی از شهروندان بلوچ در این استان خبر میدن. از جمله مرگ بلال نصرویی خواننده بلوچ که با واکنش های مختلفی روبرو شده و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم روز جمعه در خطبه هاش به مرگ بلال نصرویی اشاره کرد و خواستار بررسی و شفافیت درباره او و برخی دیگر از شهروندان شد. در همین باره ساعتی پیش همکارم بابک غفوری آذر با عبدالستارش دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان مقیم لندن گفتگو کرده و از او درباره جزئیات این موضوع پرسیده.
در روزها و هفته‌های اخیر ما می‌بینیم که افرادی که واقعاً ضد رژیم بودند و افراد هنرمندی مثل بلال نصرویی که ترانه‌هایی بر علیه رژیم ساخته بود، بخصوص ترانه‌هایی بر علیه افراد وابسته به نهادهای امنیتی که متأسفانه از برخی از شهروندان سیستانی یا هموندان ما هستند، ایشون خب قبلا هم مورد تهدید قرار گرفته بود. بعد از مدتی از ایران واقعا رفت بیرون در اون سوی مرز در ماشگیر پاکستان، بعد دوباره بهش گفتن که در امان هست، برگشتن و اینگونه مورد ترور قرار گرفتن. افراد دیگری هم مثل عبدالمالک شهنوازی یا رحمت‌زایی یا آرمان گوری 18 ساله در روستایی در نزدیک مهرستان یا بلوچ شهنوازی در زاهدان، یا حتی ما موارد مختلفی رو داریم که افراد کشته میشن، اجداد اونها رو به صورت مجلول هویه میارن در مقابل بیمارستانهای پزشک قانونی قرار میدن. اخیراً هم ما منصور عالی‌زهی در زاهدان ترور شد. البته نکته دیگری هم هست، این ترور ها فقط در داخل استان سیستان و بلوچستان نیست، بلکه بلوچای ایرانی که به اون سوی مرز به اصطلاح فرار کردن، اونا هم ترور میشن که اخیراً یکی از اونا به نام فیروز ثروتی در شهر دالبندن پاکستان ترور شد. در نتیجه لیست بسیار طولانی است و این بقیده من بسیار نگران کننده هست.
شما از لفظ ترور استفاده کردین آقای دوشوکی، بر این مبنا فکر میکنید که ممکنه که عواملی در خود حکومت یا نهادهای امنیتی درگیر این اتفاق باشن، یا امکانش هستش که درگیری های مختلف شخصی و خانوادگی و قبیلگی هم در این نوع موارد دخیل باشه؟
بله، همون مونه که گفتم، متاسفانه جمهوری اسلامی این جو خشونت رو در بلوچستان وجود داره که هر نوع تصفیه حساب، حتی تصفیه حساب‌های طایفه‌ای، حتی تصفیه حساب‌های شخصی، دعوای و مرافعات شخصی هم در برخی از موارد با اسلحه سرد و گرم تصفیه میشه و افراد کشته میشن. ولی در مورد افراد بخصوصی مثلا بلال نصرویی که من اشاره کردم، البته خب ما هیچ گونه دلیل و سند محکمه پسندی که الان ادعا کنیم نداریم، ولی اگه ما به عقبه این شخص نگاه کنیم میبینیم کسی بوده که واقعا مثل توماج سالهی ترانه هایی میخونده که بر علیه رژیم بوده، بخصوص بر علیه نهادها و افراد وابسته به رژیم که در سیستان و بلوچستان از واژه زابولی ها یا سیستانی ها از اونها یاد میشه. در نتیجه ما اگر نگاه کنیم به فعالیت های برخی از این افراد، واقعیت اینه که به احتمال خیلی زیاد توسط نهادهای امنیتی ترور شدن، ولی انکار هم نباید کرد که متاسفانه در بلوچستان در اون بستر گسترده خشونت خب مسائل شخصی هست، مسائل طایفه‌ای هست که اینها به خشونت روی می آورند.
و آقای دوشوکی، وقوع این اتفاقات و افزایش سطح خشونت نشونی از ناامنی میتونه باشه؟ چرا واقعا ما به خصوص در ماهای اخیر اخباری که از سیستان و بلوچستان میاد کاملا وجود ناامنی رو درش برجسته میبینیم، با وجود اینکه حکومت بر بازگشت امنیت تاکید داره در اون مناطق و حضور امنیتی و نظامی قابل توجهی هم در بلوچستان داره؟
خب این مشکل بین مردم بلوچ به خاطر بلوچ بودنشون، اهل سنت بودنشون و تبعیضات عدیده‌ای که بر علیه اونها در استان سیستان و بلوچستان و حتی استانهای مجاور اهمال می شده همیشه وجود داشته. ولی به باور من بعد از جمعه خونین زاهدان و همچنین جمعه خونین خاش، یه جو جدیدی در استان سیستان و بلوچستان وجود اومد که دشمنی خاصی از یک طرف بین مردم بلوچ و از طرف دیگر بین حاکمیت وجود آورده. ما به این قتل‌ها اشاره کردیم یا ترورها. شما اگر اخبار دیگر رو هم نگاه کنید، به عنوان مثال رد مرز روحانیون و دانش آموزان یا طلبه های مساجد اهل سنت یا مدارس دینی اهل سنت، تیراندازی به خودروها، اعدام های فراوانی که هنوز هم ادامه داره، کشته شدن سوختبرها، تیراندازی به سوی اونها، احضار و بازجویی روحانیون، سرقت‌های مسلحانه‌ای که صورت می‌گیره، بازداشت‌های مکرری که در شهرهای مختلف صورت می‌گیره و حتی افرادی که واقعا متاسفانه به دلیل کمبود زیرساخته‌ها در رودخانه‌ها غرق میشن. همه اینا رو نگاه کنید، متاسفانه با عرض معذرت باید بگم که بلوچستان الان واقعا سرزمین مرگ و کشته شدن و خشونت هست و خب جمهوری اسلامی بخصوص سپاه پاسداران همه کاره هست در استان سیستان و بلوچستان و هیچ امری بدون اجازه سپاه پاسداران صورت نمیگیره و این فراهم آوردن بستر خشونت در راستای سرکوب، در راستای ترور مخالفان، بقیده من بدون اجازه و اذن سپاه پاسداران صورت نمیگیره.
گفتگویی بود با عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان، درباره جزئیات موارد قتل‌های مشکوک در این استان که شنیدید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا اشاره داریم به موضوع امام جمعه‌ای کاظم صدیقی. برای دومین بار در کمتر از یک ماه کاظم صدیقی امروز 21 اردیبهشت بار دیگه امام جمعه تهران شد، او که متهم به زمینخواری و فساد مالی گسترده بوده. حضور او به عنوان امام جمعه پس از افشای مدارک مربوط به اتهام زمینخواری او و پسرانش انتقادهای فراوانی رو در پی داشته. مهدی بیگی گزارش میده.
هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی.
کاظم صدیقی که چند هفته ایست نامش با زمینخواری باغ اوزگل گره خورده، این هفته هم امام جمعه تهران بود. و امروز خطبه های نماز جمعه را با توصیه نمازگزاران به تقوا شروع کرد.
شما بندگان خوب خدا را و نفس ضعیف خودم را به جلب رضای خدا و خشیت و خوف از مقام عدل خدا دعوت میکنم.
توصیه به تقوا و ایستادگی در برابر وسوسه های شیطان از زبان امام جمعه‌ای که خود و پسرانش به زمین خاری متهم شدند. بسیاری انتظار داشتند او به خاطر این اتهام حداقل به نماز جمعه نیاید. با این وجود اما کاظم صدیقی در یک ماه گذشته دوبار امام جمعه تهران بوده. این گوشه ای از حرفای او در این نماز جمعه که شاید وصف حال خود او باشد.
اما درسی که حضرت آدم به فرزندانش داد اینه که اگر لغزشی پیش آمد، از جایگاه خودمون در اثر لغزش خودمون پایین آمدیم، باید با امید جبران کنیم، تهدید را تبدیل به فرصت بنماییم.
آقای صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود گفته هر کسی در زندگی تقوا داشته باشد، خدا او را از رزقهای مادی و معنوی سرشار می کند. سخنانی که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند. برخی نوشتند احتمالاً آقای صدیقی و پسرانش تقوای بالایی داشتند که زمینی 4200 متری نصیبشان شده. یاشار سلطانی، مدیر مسئول پیشین معماری نیوز، 23 اسفند مدارکی را منتشر کرد و طبق آن نتیجه گرفت که کاظم صدیقی و دو پسرش از طریق ثبت یک شرکت خانوادگی باغی به مساحت 4200 متر مربع را در کنار حوزه علمیه امام خمینی در منطقه اوزگل تهران تصاحب کردند. امام جمعه موقت تهران ابتدا مدعی شد که امضای او جعل شده. اما حوزه علمیه تهران بعدتر تأیید کرد که آقای صدیقی خود با حضور در دفترخانه سند انتقال ملک را امضا کرده است. با شدت گرفتن اعتراض‌ها به خبر زمینخواری آقای صدیقی، او با انتشار پیامی ویدیویی در روزهای پایانی نوروز از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عذرخواهی کرد.
من از وقوع چنان غفلتی هم در محضر خدا استغفار میکنم، هم از زعمای امت زعیم عالی قدر خودمون با همه وجودم عذرخواهی میکنم.
بسیاری عذرخواهی او را قبول نکردند و خواستار استعفای او از سمت‌هایش و محاکمه او به اتهام زمینخواری هستند. پیشتر احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران از سکوت مقام‌های قضایی در مورد این پرونده انتقاد کرد که به گفته خود او افکار عمومی را جریحه دار کرده است. کاظم صدیقی حالا همچنان امام جمعه موقت تهران، نائب رئیس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.
اما به کانادا میریم. سازمان اطلاعات و امنیت کانادا در گزارش سالانه خودش از افزایش مداخله های کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه و هند در امور این کشور خبر داده. در بخشی از این گزارش گفته شده که سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در صدد نفوذ در جوامع ایرانی کانادا و جمع‌آوری اطلاعات درباره کنشگران سیاسی و مخالفان حکومت ایران هستند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
سازمان اطلاعات امنیت کانادا در گزارش سالانه خود ارزیابی کرد که تهدید ناشی از جمهوری اسلامی برای کانادا و متحدانش در سال جاری میلادی ادامه یافته و نظر به تحولات منطقه‌ای ممکن است افزایش یابد. این گزارش در بند مرتبط با جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه حکومت تهران کماکان در جستجوی تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و افزایش نفوذش در عراق، سوریه، لبنان و فراتر از آن است، به گسترش عملیات خارجی حکومت ایران در کشورهای غربی اشاره کرده. بر اساس این گزارش، عملیات حکومت ایران در سالهای اخیر به طور فزاینده‌ای تهاجمی و گسترده بوده و منجر به پیشبرد توطئه‌های مرگبار طراحی شده از سوی عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران در آمریکا، بریتانیا و چندین کشور اروپایی شده است. کانادا تصریح کرد که تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در کار جاسوسی و گردآوری مخفیانه اطلاعات در مورد ایرانیان به ویژه علیه کنشگران سیاسی خارج از ایران هستند و فعالان حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها و سایر ایرانیان مهاجر را زیر رصد دارند. این گزارش بر تحرکات ایران علیه منافع اسرائیل و یهودیان تاکید کرده و نوشته که تهران برای تحقق این اهداف از عوامل و افرادی استفاده می‌کند که ممکن است آمدانه یا ناخواسته شریک جرم باشند. این گزارش افزود فعالیت‌های خصمانه ایران در نهایت امنیت کانادا و شهروندان آن و همچنین ارزش‌های دموکراتیک و حاکمیت کانادا را تضعیف می‌کند. تشکیلات اطلاعات امنیت کانادا با اشاره به سهم ایران در برپایی محور مقاومت، اتحاد منطقه‌ای شامل سوریه، حزب الله و سایر گروه‌های نیابتی در خاورمیانه افزوده که بعد از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل در 15 مهر ماه سال گذشته، ایران ستیزه‌جویی حماس را ستایش کرده و به گروه حوثی‌های یمن که از جمله عوامل نیابتی‌اش هستند امکان داده به اسرائیل و منافع آمریکا در عراق و سوریه حمله کنند. کانادا آخرین بار 12 سال پیش مناسبات خود را با ایران قطع کرد. همان زمان سفارت ایران در اتاوا نیز بسته شد.
اما جدای از کانادا، یک مقام ارشد FBI هم پنجشنبه گفته که این نهاد بیم اون رو داره که دشمنان خارجی آمریکا از جمله روسیه، چین و جمهوری اسلامی بتونن با استفاده از هوش مصنوعی به مداخله در انتخابات آمریکا بپردازن و همچنین اطلاعات نادرست رو منتشر کنن. حمید فاطمی نگاهی کرده به جزئیات این موضوع.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ارشد FBI پلیس فدرال آمریکا می نویسد با توجه به رواج دیپ فیک ها و همچنین گسترش استفاده از روبوکال، این خطر که دشمنان خارجی بتوانند با استفاده از هوش مصنوعی در انتخابات آمریکا مداخله کنند دیگر یک تئوری نیست، بلکه این موارد هم اکنون نیز در عرصه سیاسی تأثیر گذاشته است. دیپ فیک ها تصاویر و ویدئوهایی است که با استفاده از هوش مصنوعی به صورت دیجیتال ساخته می شود و ظاهر و قیافه افراد واقعی را به طور دلخواه تغییر می دهد، یا ویدئوهای کامپیوتری از اشخاصی است که وجود خارجی ندارند اما کاملا طبیعی به نظر می رسند. روبوکال هم به تماس‌های رباتیک تلفنی گفته می‌شود که یک شماره‌گیر خودکار رایانه‌ای پیام‌های از پیش ضبط شده ای را ارسال می‌کند. به وسیله هوش مصنوعی می توان پیام های صوتی شبیه صدای افراد واقعی با روبوکال فرستاد. این مقام ارشد FBI به عنوان نمونه به رویدادی اشاره می کند که اوایل سال جاری میلادی در اسلوواکی رخ داد. در این رویداد تنها چند روز مانده به انتخابات پارلمانی این کشور، فایل‌های صوتی شبیه سازی شده صدای رئیس حزب لیبرال اسلوواکی به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در حال صحبت کردن برای افزایش قیمت آبجو و تقلب کردن در رأی‌گیری بود. دو موردی که می‌توانست در ریزش آرای او تأثیر زیادی داشته باشد. در رخداد دیگری، روبوکال‌هایی که صدای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را جعل کرده بودند، از رأی دهندگان در ایالت نیو همشایر می‌خواست تا در انتخابات مقدماتی ماه ژانویه رأی ندهند. این مقام FBI که نام او اعلام نشده، فناوری هوش مصنوعی را چالشی برای پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی می‌داند که نه تنها دست کلاهبرداران و تبهکاران را بازتر می‌کند، بلکه به دولت‌های خارجی امکان می‌دهد که از جمله در انتخابات کشورهای دیگر مداخله کنند. سه کشوری که FBI اکنون نسبت به آنها بیشترین نگرانی را دارد، روسیه، ایران و چین هستند. مقامات اطلاعاتی آمریکا در مورد روسیه گفتند که این کشور در انتخابات ریاست جمهوری سالهای 2016 و 2020 آشکارا ترجیح می‌داده که دونالد ترامپ پیروزی برسد و اقداماتی برای انتخاب او انجام داده است، از جمله عملیات پیچیده هک و افشای ایمیل‌های دموکرات‌ها قبل از انتخابات 8 سال قبل. گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا همچنین میگوید که روسیه در انتخابات میان دوره‌ای سال 2022 نیز کوشید حزب دموکرات را تضعیف کند تا بدین ترتیب بر جنگ در اوکراین تأثیر بگذارد. این گزارش جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که عملیات مخفیانه‌ای با هدف بهره برداری از شکاف‌های اجتماعی در ایالات متحده انجام داده است. در این گزارش آمده است که چین نیز به دنبال تاثیرگذاری بر انتخاب نامزدهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بوده که دیدگاه‌های ضد چینی دارند.
مسابقه آواز یوروویژن، یکی از بزرگترین رویدادهای موسیقی در جهان، در حالی در مالمو سوئد در حال برگزاریه که این دوره بیش از هر زمان دیگه‌ای با مسائل سیاسی هم درآمیخته و حضور یک نماینده از اسرائیل در میانه جنگ این کشور با گروه افراطی حماس توجه‌ها رو به خودش جلب کرده. اردشیر طیبی گزارش میده.
ادن گولان، خواننده اسرائیلی، پنجشنبه 20 مردیبهشت در مسابقات موسیقی یوروویژن در مالمو سوئد با ترانه طوفان به مرحله نهایی این مسابقات راه یافت. او حالا روز شنبه به همراه 9 کشور دیگر به روی صحنه خواهد رفت و بار دیگر آهنگ طوفان را اجرا خواهد کرد. این در حالی است که پیش از اجرای خانم گولان، معترضان طرفدار فلسطین و تعداد کمتری از معترضان طرفدار اسرائیل نیز در خیابان‌های شهر مالمو دست به تظاهرات زدند. گریتا تومبرگ، فعال محیط زیست، از جمله کسانی بود که در تظاهرات طرفداران فلسطین در مالمو شرکت کرد. تظاهراتی که پلیس سوئد تخمین می‌زند حدود 12,000 نفر در آن شرکت کردند. همزمان با ادامه مخالفت‌های جهانی بر سر حمله اسرائیل به رفح، ادن گولان در اولین اجرای تمرینی خود با واکنش تند تماشاگران روبرو شده بود. ویدیویی از این تمرین که پیش از دومین مرحله نیمه نهایی در روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، نشان می‌دهد که این خواننده پس از اجرای تمرین آهنگ طوفان، صحنه را با فریادهای فلسطین آزاد ترک کرد. پیشتر و در ماه فوریه برگزار کنندگان یوروویژن از اسرائیل خواسته بودند که ترانه باران اکتبر که مضمونی سیاسی داشت را تغییر دهد. این ترانه به حمله حماس در 15 مهر ماه به خاک اسرائیل اشاره داشت. اسرائیل پس از این درخواست اعلام کرد که ادن گولان با نسخه بازنویسی شده ی آهنگ طوفان در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد. 68مین دور از رقابت‌های یوروویژن که یکی از بزرگترین رویدادهای موسیقی جهان است، در حالی از 4 ماه می در مالمو سوئد آغاز به کار کرد که گروهی از حامیان فلسطین خواستار تحریم این مسابقات به دلیل شرکت نماینده‌ای از اسرائیل بودند. از دیگر سو شرکت کنندگانی از دانمارک، فنلاند، ایرلند، لتوانی، نروژ، پرتغال، سان مارینو، سوئیس و بریتانیا در ماه مارس فراخوانی را برای آتش بس در غزه امضا کردند. خانم گولان روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه آرتی ایرلند گفت به نمایندگی کشورش اسرائیل در این مسابقات افتخار می‌کند و مصمم است که بهترین اجرای خود را ارائه بدهد.
Thank you so much. با این گزارش از مسابقه آواز یوروویژن به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. من بنیامین صدر هم با شما اینجا خداحافظی میکنم تا فرصتی دوباره. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است. خدا نگهدارتون.